أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد اسم زمان اشکالی مطرح شد که بر اساس اون از محل نزاع در باب مشتق خارج میشه. اگر این اشکال پاسخ داده نشه، ناچاریم اسم زمان رو از این نزاع بیرون کنیم. اشکال این بود که اسم زمان فاقد یک رکن از دو رکن لازم در مشتق. این نزاع در باب مشتق وقتی جاری می شود که مشتق قابل حمله بر ذات باشه و ذات هم بعد از انقضاء تلبس باقی بمانه، در حالی که اسم زمان این چنین نیست. اسم زمان یک ذاتی است یا ذاتی دارد که به انقضاء تلبس اون ذات هم منعدم می شود. فلا یبقا ذاتون، تا بحث بکنیم اطلاق مشتق بعد از انقضاء تلبس بر اون ذات حقیقی است یا مجازی. گفتیم پاسخهایی به این اشکال داده شده. پاسخ محقق خراسانی و محقق نائینی رو از این اشکال بیان کردیم و هر دو هم مورد خدشه واقع شد. پاسخ سوم پاسخ مرحوم آقای بروجردی است. البته مرحوم آقای خویی هم قریب به همین را بیان کردند، لذا هر دو یک پاسخه. پاسخ مرحوم آقای بروجردی این است که واضع هیئت مفعل را برای اسم زمان و مکان مشترکاً وضع کرده. یعنی بین زمان و مکان یک قدر جامعی وجود دارد که این هیئت برای اون قدر جامع وضع شده، لذا موضوع له مفعل دارای دو مصداق، یک مصداق زمان و مصداق دیگرش مکان. و چون علیکم السلام مکان مشکله عدم بقاء ذات رو نداره و نزاع در مکان قابل تصویره، ولو این که این نزاع در زمان قابل تصویر نباشد کفایت میکنه. به نظر ایشون مثلا مقتل یه هیئت که هم برای زمان وقوع قتل به کار میره، هم برای محل وقوع قتل. هیئت اسم زمان و اسم مکان یکیه. واضع در مقام وضع این هیئت واحد را برای یه معنایی وضع کرده. این معنا هم در زمان هست هم در مکان. جامع بین زمان و مکان به صورت مشترک معنوی موضوع له این لفظه. خب همینقدر که یه لفظی، حالا هیئت، حالا میگیم لفظ همون مشتق، هیئت این مشتق دو مصداق داشته باشه که یکی از این دو مصداق دارای اون دو رکن باشه کافیست. مکان، اسم مکان، اون دو رکن درش هست، یعنی اولا قابل حمل بر ذاته، میتونیم بگیم مسجد، هذا مسجدون، این قسمت، این قطعه از زمین مسجد است، مسجد لا حمل بر ذات بکنیم. و میتوانیم بقای ذات را بعد از انقضاء تلبس در مورد اون تصور کنیم. اگر عنوان مسجدیت و اتصاف عنوان مسجدیت زائل بشه و اتصاف این مکان به مسجدیت منقضی بشه، ولی این مکان سر جاش هست، پس ذات باقی است، هر دو رکن درش هست، لذا جریان نزاع در مورد اسم مکان هیچ مشکلی نداره. بله، در مورد زمان این مشکل هست. پس با این که زمان، این اسم زمان این مشکل رو داره، ولی اگر ما موضوع له هیئت مفعل را خصوص زمان ندانیم تا به طور کلی بگیم اسم زمان از دایره نزاع خارج میشه، ما میگیم موضوع له هیئت مفعل، یه معنایی است که هم منطبق بر زمان هم منطبق بر مکان. چون نزاع در باب مکان به عنوان یک فرد و مصداق از این هیئت جریان داره، همین کافی است که ما هیئت مفعل را داخل بکنیم در نزاع در باب مشتق، ولو یک فرد و مصداق خاص این هیئت مفعل یعنی اسم زمان به واسطه عدم وجود عدم بقاء ذات به واسطه عدم بقاء ذات زمان، این نزاع در او جریان نداشته باشه. حلوم شد پاسخ ایشون چیه؟ به هر حال تلاش مرحوم آقای بروجردی اینه که نظر هیئت مفعل به کلی از دایره نزاع خارج بشه، میخواد بگه این هیئت موضوع لهی داره، موضوع لهش یه معنای جامعه، دو فرد داره، بله یه فرد و مستاقش از نزاع خارج شد. نظیر اون تلاش هایی که محقق خراسانی و محقق نائینی کردن، هر کدوم به یه طریقی میخواستن این هیئت را، هیئت مفعل را به عنوان یک مشتق تو محدوده نزاع حفظ کنن. بله، به نظر ایشون اگر ما معتقد بشیم هیئت مفعل یک بار وضع شده برای اسم مکان، یک بار دیگر وضع شده برای اسم زمان به صورت مشترک لفظی و دو وضع مستقل باشه، قهرن باید بگیم هیئت مفعل به عنوان اسم زمان از دائره نزاع خارجه، چون بالاخره زمان اون رکن رو نداره. همه قبول دارن زمان یه رکن رو نداره، منتها میخوان یه جوری توجیهش کنن که از محل نزاع خارج نشه. این در نهایت الاصول جلد یک صفحه 72 و در محاضرات مرحوم آقای خویی هم آمده، محاضرات جلد یک صفحه 232. خب حالا ببینیم آیا این پاسخ میتواند مشکله اسم زمان را حل بکنه یا نه. خب همونطوری که در تقریر سخن مرحوم آقای بروجردی گفته شد، اگر هیئت مفعل به صورت مشترک لفظی وضع بشه برای اسم زمان و اسم مکان، خب این اشکال به قوت خودش باقیه، بحثی درش نیست. مسلماً این که مرحوم آقای بروجردی میگه هیئت برای اسم زمان و مکان به صورت مشترک وضع بشوند، منظورش مشترک لفظی نیست، چون اگر به نحو مشترک لفظی وضع شده باشن، خب قهرن اسم مکان چون خودش مستقلن وضع داره، مفعل مکانی از اونجا که مشکلی نداره داخل محل نزاعه، مفعل زمانی چون وضع مستقل جداگانه ای داره از محل نزاع خارج میشه. لذا اگر به نحو مشترک لفظی باشه، علیکم السلام، به صورت مشترک لفظی باشد، مسلماً اشکال حل نمیشه. اگر مشترک معنوی باشه، بله، یعنی ما بتونیم تصویر کنیم که مفعل به یک به صورت مشترک معنوی وضع شده برای هر دو، برای قدر جامعه بین اون دو، برای اون وجه مشترک بین اون دو، این بیان میتونه به من از خروج اسم زمان از محل نزاع کمک کنه. ولی ببینیم، واقعا دقت کنیم ببینیم آیا اصلا میشود چنین قدر جامع و مشترکی رو بین اسم زمان و اسم مکان تصویر کرد که واضح هیئت مفعل را برای اون قدر جامع بین اون دوتا وضع بکنه. میشه یا نه؟ در مواردی که یه لفظی برای یک جامعی وضع میشه، خب مثلا انواع حیوانات در یک چیز با هم مشترکن، بقر، غنم، عرض به حضور شما، اسد، فرس، همه اینها در حیوانیت با هم مشترکن، ضمن این که خودشون یه لفظی براشون وضع شده، اما یه لفظی وضع شده برای قدر جامع بین همه اینها، اونم حیوانیت. وقتی میگیم حیوان، در حقیقت اون نقطه اشتراک بین همه حیوانات مورد نظره. معلوم میشه یک قدر جامعی بین همه اینا هست که این لفظ برای اون قدر جامع وضع شده. اگر بخوایم در ما نحنفی این چنین تصویر بکنیم، نظیر همین مثالی که گفتم را تطبیق بکنیم، خب باید یک قدر مشترکی بین اسم زمان و اسم مکان باشه که هیئت مفعل برای اون قدر مشترک وضع شده باشه. لکن مشکل اینه چنین قدر مشترکی بین زمان و مکان نیست. اینا دو حقیقت مستقلن، دو واقعیت متفاوتن. زمان و مکان دو فرد از یه حقیقت نیستن که ما بگیم این هیئت وضع شده برای اون حقیقت، اینا مصادیقشن. هیچ جامعه ماهوی بین اینها نیست. چرا؟ ممکنه بگیم اینا همه از اعراضن مثلا، دقت فرمودید؟ در یک هر دو اعراضن، ولی این ربطی به مفعل نداره. اینا دو مقوله متفاوتن. مقوله ها ماهیتشون با هم یکی نیست، ماهیتاً متفاوتن، اشتراک در ماهیت ندارن. پس فرض جامع ماهوی به عنوان یک نقطه مشترک و یک قدر مشترکی که بتواند موضوع له هیئت افعل قرار بگیره وجود نداره. این اولا. با این بیان، خب راه حل مرحوم آقای بروجردی هم مخدوش میشه، چون اساس این راه حل بر این استواره که ما بتونیم اشتراک معنوی رو اینجا تصویر کنیم. یعنی بگیم هیئت مفعل وضع شده برای اون قدر جامع بین اسم زمان و مکان. خب وقتی نشه این قدر جامع را تصویر کرد، پس معلوم شه این هیئت برای این معنا وضع نشد، چون چنین معنایی متصور نیست تا بخواد موضوع له قرار بگیره. بله. خب این قلت که درسته جامع ذاتی یک قدر مشترک ذاتی و ماهوی بین زمان و مکان نیست، ولی جامع عنوانی هست. اگه خاطرتون باشه، ما قبلن هم به مناسبت هایی این تعبیر جامع ذاتی و جامع عنوانی رو گفتیم. روشنه، جامع ذاتی یعنی یک اشتراک ذاتی یک اشتراک در ماهیت و ذات. جامع عنوانی یعنی این که ما خودمون یه عنوانی رو درست بکنیم برای اینکه هر دو را در بر بگیره، هیچ در مرحله ذات و ماهیت با هم یکی نیستن، اما یه عنوان و اسمی قرار میدیم که هر دو را در بر بگیره. خب اینجا بین زمان و مکان اگرچه قدر مشترک ذاتی و ماهوی نیست، اما میتونیم برای هر دو عنوان ظرف را قرار بدیم. یعنی مثلا بگیم هیئت مفعل وضع شده برای مطلق ظرف، عنوان ظرف. زمان یه نوع ظرفه، مکان یه نوع ظرفه. این ظرف اگر به زمان اضافه شد، ظرف زمان میشه همون اسم زمان. اگر به مکان اضافه شد میشه اسم مکان. این چه اشکالی داره؟ بالاخره یکی ظرف زمانی وقوع فعل، یکی ظرف مکانی است. در اسم زمان فعل در این زمان واقع میشه، اما در اسم مکان فعل در اون محل واقع میشه. پس هر دو ولو جامع ذاتی و ماهوی ندارن، اما جامع عنوانی دارن و هیئت مفعل وضع شده برای اون جامع عنوانی. پس تونستیم یک قدر مشترکی بین اینا تصویر کنیم. خب حالا یکی از این دو ذاتش باقیه، یعنی ظرف مکانی، بعد از انقضاء تلبس ذاتش باقی میمونه. پس رکن مهم مشتق رو داره، لذا نزاع درش جریان داره. اما اون دیگری یعنی ظرف زمانی، چون اون رکن مهم مشتق را ندارد و بعد از انقضاء تلبس ذاتش از بین می رود، اون یکیش از محل نزاع خارج میشه. این چه اشکالی داره؟ بله ببینید، اشکال این است، دقت کنید. بگیم بسیار خوب، در پاسخ به این انقلت ما عرض میکنیم سلمنا که واضع هیئت مفعل را وضع کرده برای یک جامع و چیزی که مشترک بین زمان و مکان، و این جامع هم یه جامع عنوانی است، یعنی ظرف. سوال اینه که این وضع آیا به نحو وضع عام موضوع له عامه، یا به نحو وضع عام موضوع له خاص؟ بالاخره وقتی واضع میخواد یه معنای کلی رو وضع کنه، یه لفظ رو برای معنای کلی وضع کنه، قبلا گفتیم تارتن لفظ را برای خود همون معنای کلی وضع میکنه، لفظ رو تصور میکنه، معنای کلی رو هم تصور میکنه، بعد لفظ رو برای همون معنای کلی قرار میده. لفظ انسان، لفظ حیوان، لفظ شجر، همه اینا وضعشون عام، موضوع لهش عام. اما اگر قرار باشه لفظ را برای خود معنای کلی وضع نکنه، برای افراد و مصادیق وضع کنه، یعنی در هنگام وضع بعد از تصور لفظ معنای کلی رو لحاظ میکنه، اما لفظ رو برای اون معنای کلی ملحوظ وضع نمیکنه، بلکه برای مصادیقش وضع میکنه. مثل وضع حروف، ایشون نظرش این بود وضعش عام، ایشون که حالا من دارم مثال میزنم، وضعش عام موضوع لهش خاص. یعنی چی؟ یعنی واضع لفظ من را، مثالش این بود، لفظ من رو در نظر گرفته، اما موقعی که معنا رو میخواد تصور کنه چه معنایی رو تصور کرده؟ معنای کلی الابتداء. ولی لفظ من رو برای ابتداء قرار نداده. برای چی قرار داد؟ یک مصداقی از ابتداء، برای یک ابتداء خاص. موضوع له شد خاص، وضع عام موضوع له خاص. وقتی میگیم وضع عام موضوع له خاص یعنی چی؟ اینو من اینجا قبلا هم گفتم، اصلا این همین جمله رو برای من تو، وضع عام موضوع له خاص یعنی چی؟ موضوع له خاص معلومه، یعنی اونی که براش وضع شده خاصه، اما وضع عام یعنی چی؟ ها؟ وضع عام یعنی چی؟ این کلمه وضع اینجا به چه معناست؟ وضع عام یعنی چی؟ من قبل احسن ببینید، وضع عام یعنی معنای متصور عام. شما این کلمه وضع رو بردارید بذارید معنای متصور. وقتی میگید وضع خاص یعنی معنا المعنا المتصور. لفظ که حالا ما بحثش رو نداریم، واضع یه لفظی رو میخواد برای یه معنای وضع کنه، چون در هنگام وضع محتاج تصور معناست، این معنا رو به اشکال مختلف تصور میکنه. یه وقت این معنای متصورش عامه، یه وقت خاصه. وقتی میگیم وضع عام یعنی چی؟ المعنا المتصور هو العام. وضع عام موضوع له عام یعنی چی؟ یعنی المعنا المتصور عند الواضع هو العام، موضوع له هم عامه، چون در مرحله قبل از این که این معنا موضوع له بشه اول باید واضح تو ذهنش تصورش کنه، اول تصور میکنه بعد همون رو میشه موضوع له، همون رو موضوع له قرار میده. دقت فرمودی؟ بعض عام موضوع له خاص یعنی المعنا المتصور هو العام، اما اون معنایی که موضوع له چیه؟ خاص، یعنی مصادیق این عام، مصادیق این کلی هم. خب حالا اینجا سوال اینه که اگر جامع عنوانی و مشترکی که بین مکان و زمان در نظر میگیریم عنوان ظرف باشه، آیا وضع هیئت مفعل برای این عنوان از نوع وضع عام موضوع له عام یا وضع عام موضوع له خاص؟ این نمیتونه به نحو وضع عام موضوع له عام باشه، برای اینکه این خلاف متبادله. وقتی ما میگیم مقتل هیئت مفعل، هیئت مفعل برای معانی کلی وضع نشده، مثل من. شما وقتی سوال میکنید حروف، من برای چی وضع شده؟ یا هیچکی نمیگه برای کلی ال ابتدا بس شده، میگید برای چی؟ میگه هر وقت خاصی ابتداء خاصی رو بگی از من استفاده کن. واضح میگه، میگه هر وقت خاصی گفتی، هر وقت خاصی اینو بگی که من ابتداءم قم بود در روز فلان و انتهاءم تهران، بگو سرت من قم یوم الاربعا من الی تهران. مثلا ابتداء خاص، ولی من یعنی چه؟ شما برای چی وضع میشه؟ کسی من معنای کلی براش اگه اینجوری باشه چه فرقی داره با ابتدا، با ابتدا تو؟ ها؟ با ابتدایی من قم، ابتدایی قم و انتهایی تهران، این چه فرقی میکنه با سر تو من قم الی تهران؟ یکی کلمه من سرش آمده، یکی کلمه ابتدا، اون اسم این حرفه، وضع اینا با هم فرق داره. پس حیات هم همینطوره. ما قبلا هم در باب وضع حیات بحث کردیم، حیات هم وضعشون عام موضوع له عام نیست، بلکه وضع عام موضوع له خاص. خب حالا اگر بخواد هیئت مفعل وضع شده باشد برای جامع عنوانی بین مکان و زمان، یعنی وضع شده باشد برای عنوان ظرف، این وضع باید به نحو وضع عام موضوع له خاص باشه. خب این چه اشکالی داره؟ این اشکالش این است که خلاف ظاهره، یعنی ظاهر این است که هیئت مفعل در مورد مکان با هیئت مفعل در مورد زمان اصلا مصداقا متفاوتن، نمیتونه موضوع اون له هر دو از نظر مصداقی یکی باشه. اگه قرار شد موضوع اون له خاص باشه، نمیشه مصداق اینها رو یکی قرار داد. این یکی. اشکال دوم این که خب اگر قرار شد وضع عام، اشکال مهمش اینه، اگر قرار شد وضع هیئت مفعل برای جامع عنوانی بین مکان و زمان به صورت وضع عام موضوع له خاص باشه، اصل اشکال دوباره بر میگرده، یعود الاشکال. ها؟ چرا اشکال دوباره بر میگرده؟ چون معناش این است که در واقع موضوع له اینها ولو مصداقا مختلفه. موضوع له اینها میشه متعدد، چون این مصداق با اون مصداق فرق داره. پس باز در مرحله موضوع له با هم جدا میشن، تفکیک میشن، موضوع له اینها مستقل از هم میشه. و این در واقع به معنای اینه که اشکال دوباره بله، درسته وضع واحده ولی موضوع له متعدد و متکثره، و به عنوان این تعدد و تکثر در موضوع له چه بسا بتونیم بگیم اشتراک لفظی پیش میاد. یعنی وقتی میگیم سرت من بصره الی کوفه، با مثلا جای دیگری که این کلمه من رو استعمال میکنیم، درسته وضعشون واحده، به وضع واحد اینا وضع شدن، اما موضوع لهشون خاصه، مصادیق متکثر و متعدد داره، لذا به هر حال یه نوع استقلالی برای اینها پیش میاد. پس نتیجه این که پاسخ مرحوم آقای بروجردی هم به نظر میرسه مشکل را حل نمی کنه فعلا، تا حالا بعد ببینیم که چه باید بکنیم. چون امروز چهارشنبه هست، من دیگه این روایت از حدود شما کوتاه بخونم و انشالله خیلی کوتاه، چون وقتم گذشته، برای اینکه حالا این ترک نشه، حداقلش من برای خودم بیشتر مفیده و موجب یادآوری خودمه، حالا انشالله برای شما هم اینطور باشه. روایتی رو از پیامبر گرامی اسلام در کافی نقل فرمودن که پیامبر مکرم اسلام فرمود الغیبتو اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلت فی جوفه، کافی جلد 2 صفحه 357 حدیث 1. غیبت برای مرد مسلمان و در دین مرد مسلمان سریعتر از موریانه ای که در جوف اوست، ببخشید، سریعتر از اون آکله ایست که در جوف او از بودور شما اثر میگذاره. الغیبتو اسرع فی دین الرجل، فی دین الرجل المسلم من الاکلت فی جوفه. ببینید اثر غذایی که انسان میخوره، اون چیزی که انسان میخورد در انسان چقدره؟ خیلی سریع اثر میذاره، نیست؟ غیبت اثرش در دین سریعتر از اون اثری است که آکله در جوف انسان میگذاره. خیلی عجیبه. ما نسبت به این مسئله واقعا چقدر اهتمام داریم؟ اصلا به راحتی هممون واقعا در مسئله غیبت اصلا کأنه قائل به حرمت نیستیم، چه برسه به اون حرمت شدید و منع شدیدی که در فرمایشات معصومین شده. غیبت، ببینید این روایت از پیغمبر شنیدید همتون، کسی که غیبت یه مسلمان یا زن مسلمانی رو بکنه، روزه او و صیام او تا 40 شب پذیرفته نمیشه مگر اینکه صاحبش او را بلکه. یه همچین مسئله به این مهمی متاسفانه بین ما مثل نقل و نبات مصرف میشه. در حال یه خورده ای راجع به این مسئله دقت بکنیم، انشاءالله خداوند ما را از شر غیبت و لذت غیبت و استماع غیبت نجات بده. الحمدلله رب العالمین.